بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که قولی رو امام رضوان الله تعالی علیه نقل فرمودن که خلاصش این است که اگر اجازه بخواد به عقل تعلق پیدا بکند، رضایت باطنی کافی نیست، اما اگر به حاصل عقل تعلق پیدا بکند، رضایت باطنی کافیه. قائل تفصیل داده بین المصدر و اسم المصدر، اگر مجیز بخواد مصدر را یعنی خود ایجاب و قبول را، خود عقد را به خودش منسوب بکنه، این نیاز به انشاء داره، یا انشاء قبل المعامله مثل اذن یا بعد المعامله. اما اگر بخواد حاصل عقد را که حاصل عقد عبارت از ملکیت، این ملکیت را بخواد اجازه بده، این نیاز به انشاء نداره و همان رضایت قلبی کفایت میکنه. خب اینم یه قول تفصیل در مقابل اون قول مرحوم ناینی که اون رو فراموش نکنید که در نتیجه گیری بحث، ولو قبلا مورد مناقشه قرار دادید، ما باز در ذهنتون باشه، ناینی کبرایی رو ارائه داد، گفت هر چیزی که موقوفه، هر چیزی که درش توقیف و تعلیقی وجود داره، از این توقیفیت خارج نمی شود الا بالانشاء و تنفیذ. باید انشاء و تنفیذ باشه و تنها چیزی که میتونه انشاء و تنفیذ بکنه این اجازه انشائیه و ایقائیه است. این مفصل تفصیل میده بین مصدر و اسم مصدر. امام رضوان الله علیه در همین جلد دوم در صفحه 131 به بعد دو اشکال بر این تفصیل وارد کردن. اشکال اول این است که بین مصدر و اسم مصدر چه فرقیه؟ ما باید ببینیم حقیقت اجازه چیه؟ حقیقت اجازه به چی تعلق پیدا می کند؟ روشنه که اجازه تعلق پیدا می کند به ما صدر من الغیر، اونی که از غیر صادر شده مجیز میخواد او رو تنفیذ بکنن. ما وقتی حقیقت اجازه رو بررسی کنیم، یعنی تعیین تنفیذ ما صدر من الغیر، اون کاری که دیگری انجام داده، حالا دیگه فرقی نمی کنه ما بیاییم بگیم که اینجا مصدر رو ما بیاییم ملاک قرار بدیم یا اسم مصدر را، ما میگیم ما صدر من الغیر رو داره اجازه میکنه. و الان فرض ما این است که عقد از غیر صادر شده و این مجیز داره کار او را، این کار او چه مصدریش چه اسم مصدریش مربوط به اونه، مربوط به مجیز نیست اصلا. حالا این رو من به یه عبارت دیگه ای میخوام عرض بکنم، این اختیار مجیز نیست که مجیز بگه من میخوام مصدر رو اجازه ندم حاصل رو اجازه بدم، یا برعکس بگه من میخوام مصدر رو اجازه بدم حاصلش رو ندم. این اختیار با مجیز نیست. اجازه تعلق پیدا میکنه به ما صدر من الغیر. اولا ما صدر من الغیر چه مصدریش، چه اسم مصدریش مربوط به غیره. ما صدر من الغیر ارتباطی به مجیز نداره. حتی بعد از اجازه قبلا ما عرض کردیم، امام هم در اینجا تصریح دارن میفرمایند بعد از اجازه اون عقد صادر من الغیر را عقد مجیز نمی کنه. پس فرقی بین مصدر و غیر مصدر نیست. اشکال دوم که باز همین مرتبط به اشکال اوله، امام میفرمایند، حالا تعبیر رو من می کنم، این تفکیک رکیکه. گاهی ها تو بعضی از عبارات فقها ها میگن حاضر تفکیک و رکیک، اینجا واقعا این تفکیک رکیکه. شما بیایید بگیم آقا مجی حاصل مصدر رو اجازه میکنه، و نتیجه میدونه چی میشه؟ نتیجه این میشود این عهد صدر من الفضولی، خود عهد منصوب من الفضولی، حاصل عهد منصوب من المجیز. این معقول نیست. چطور میشه اساسا این امکان نداره در یه جایی مصدر به یک کسی منصوب باشه حاصل مصدر به دیگری منصوب باشه؟ مصدر فعل هر کسی باشه حاصلش هم مربوط به خودمونه، منصوب به خودمون شخصه. این معقول نیست که ما بیاییم تفکیک کنیم بین این دو تا. لذا این دو اشکال رو به این قول دارم. بله؟ نه دو تا اشکال دارم. هر کلمه این اشکال دوم میشه مرتبط به اشکال اول باشه. در ببینید آنه در اشکال اول ملاک این است که متعلق اجازه چیه و ما این رو اضافه کردیم، آیا متعلق اجازه یه امر اختیاری مجیزه؟ میگیم نه، متعلق اجازه به اون عقد میخوره، این عقد هم از غیر واقع شده، با اجازه هم عقد صادر من غیر عقد مجیز نمیشه. این تمامی اشکال امر. اما در اشکال دوم بگیم خب آقا حالا بر فرض که اجازه بتواند به حاصل مصدر بخوره، بر فرض او وقت بده به نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که عقد منصوب به فضولی باشد حاصلش منصوب به مجیز باشه. باز تفکیک رکی کن کجا نتیجه بگیم؟ متعلق عقد رو مال دیگری، ولی باز اینو خارج نمی کنه که عقد عقد فضولی. این هم خوبی بدی نیست که ما اگه ما حالا به این عنوان که حالا در سایر موارد فضول ملکیت بلاخره ما رو مالک اصلی میشه، از این جهت تفکیک اشکالی نداره. حالا عمده تحقیقی که خود امام در اینجا ارائه دادن و بعضی از نکاتی که ما قبلا هم در جلسات قبل خودمون بهش رسیدیم، اینجا دیدیم امام تصادفاً تصریح رو دارد. اولین مطلبی که بیان میکنن میفرمایند که ما خب یادتون هست در بحث این که آیا فضولی در ایقاعات جریان داره یا جریان نداره، گفتیم این مبتنی برای این است که ببینیم که آیا فضولی و عقد فضولی علل قاعده هست یا نه. اولین نکته ای که امام می‌فرماید ما ولو عمومات هم نداشته باشیم اوفو بالعقود و اینها، اما بگیم خود فضولی عقدش علل قاعده. کدوم قاعده؟ بگیم یه امریز رایج اندل و قدار متعارف فی سوق المسلمینه. موقعی فرمان لعنم عمل دلالین کثیرن ما یکون من قبیله. فرمان دلالهایی که تو بازار هستن غالب معاملاتشون معامله فضولیه. لا من قبیل الوکاله. پس خود اقلا معاملات فضولی بینشون رایج. سیره اقلایه بر اینه و شارع هم ردی نکرده. پس بیاییم بگیم که آمانین معامله فضولی علال قاعده است. این بیان رو دارن بعد خودشون اشکال میکنن میفرماین که معلوم نیست که حالا اولا در زمان ما شایع باشه و اگرم باشه معلوم نیست که در زمان معصومین هم یک چنین چیزی بوده باشه و بگیم رضی نشده باشه. یه مقداری از جهت صغرایی در این سیره اقلاییه اشکال میکنن و اشکال هم درسته. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا در زمان معصوم بنای اقلا بر این معاملات فضولی بوده و شارع ردی نفرموده. میان سراغ عمومات. حالا که این توسکه به سیره اقلایی مشکل پیدا کرد میان سراغ عمومات. اولین مطلبی که دارن میفرماین که اگر فضولی آمد معامله کرد و رضایت مالک به نحو رضایت مقارن همراه او بود، این مشمول عقوب العقود و تجارت انترازه. یعنی همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری را قائل میشن. عمده فرمایشون اینه، میفرماید آیه میفرماید اوفو بالعقود، از اون طرف هم داریم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اینجا عقدی وجود دارد مقارن با او طیب نفس هم هست، پس باید وفا بکنه. ولو این عقد منسوب به این راضی نباشه. الان نمیتونیم بگیم این آدمی که قلبا راضیه این داره عهد را منعقد میکنه، نباشه. همینجا همون عرضی که ما قبلا کردیم و برش هم اصرار داشتیم تصریح فرمودن امام میفرمان آیه نداره اوفو به عقود کم، اوفو یا تجارت و کم، اینا را در آیه نداریم. احل الله البیع نداره احل الله بیوعکم، نداریم اینها رو در آیه. آیه فرمود عقد و رضا، بیع و رضا، تجارت و رضا، اینجا هر دو موجوده. پس این مورد مانعی خارج از فضولی نیست. یه شاهدی میارن بر مدعای خودشون که بازی در کلمات مرحوم اصفهانی هم دیروز بهش اشاره کردیم و اون این است که اگر مالک قبل از معامله اذن بدهد به کسی گفت من به تو اسم میدم برو این کار رو انجام بده. ما شکی نداریم که این معامله فضولی نیست، در حالی که اذن موجب این نمیشود اون عقل بشود عقل آذن. حتی بالاتر میگن که این بالاترش هم قبلا ما اشاره کردیم، میفرماد در باب وکیل عقد وکیل عقد موکل نیست. نمیتونیم بگیم آقا وکیل عقد کرده این عقد منصوب به موکله مگر مسامحتا. یه تعبیری میارن، یه کسی که به وکیلش گفته برو خانه من رو بفروش، بعد دیگری میاد بهش اعتراض میکنه میگه تو چرا خونه تو فروختی؟ میگه وکیلم فروخت. میگه من به یک کسی وکالت مطلق داده بودم، او رفته فروخته. خب این شاهد بر این است که عمل و عقد وکیل نمیتونیم بگیم صادرون من الموکل. درسته در فقه ما بگیم ید وکیل ید موکله، تصرف وکیل تصرف موکله، ولی فعل وکیل رو نمیتونی بگیم کنهو یا اصلا صادرون من الموکل الا بالمسامحه. پس هم در اذن هم در وکالت ما انتصاب به آذن و به موکل نداریم. خب اگه در اینا نداشتیم، در حالی که اینجا با وجود اینکه انتصاب وجود نداره تردیدی نداریم که عنوان فضولی بودن رو نداره. پس در مانحروفی هم اونی که مشکلش هست کمبود داره عدم انتصاب فضولی داره عقد رو منعقد میکنن. راضی این مالک هم در قلب خودش بین خودش و خدا راضیه، کمبودی وجود نداره در اینجا، ولو اون عقد منصوب به این راضی نیست اما نباشه، همین مقدار کفایت میکنه. خب میفرماید که یک نکته ای رو اینجا دارن، میفرماید از این اوفو بالعقود و سایر عمومات یک مورد فقط خارج، بقیهش داخل. اونجایی که کسی اجنبی باشه و مربوط به عقد نباشه، یک کسی داره رو مال خودش عقد رو منعقد میکنه، زید که اصلا اجنبیه، اصلا اجنبیون عن العقد والمال، از خودش اجنبیه، اوفو بالعقود اینو نمیگیره. اما جاهای دیگه و موارد دیگه این داخل در عموم و اطلاقات هست. بعد یک بل ترقی میارن، میفرمان در فرض که ما قبول بکنیم آیه میفرماید اوفو به عقود دکم اهل الله بیو اکم، ما میگیم در ما نحنفی الغاء خصوصیت میکنیم، میگیم آقا این که گفت اوفو به عقود دکم به چه ملاکی بوده؟ به ملاکی بوده تو راضی بودی، تو به این عقد راضی بودی. حالا در مانحنفی ولو عقد منصوب به من نیست اما چون من راضیم همون ملاک وجود داره. پس اینم مطلب دیگر ایشونه، میفرماید ما علی فرض این که حرف این محشین مکاسب رو بزنیم، چون تو حواشی مکاسب ببینید سید ایروانی دیگران همه اصلا این رو مسلم میگیرن که اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقودکم، اما میفرماید ما القاء خصوصیت میکنیم، میگیم چرا عقودکم لوجود رضا، این رضا در مانحنفی هم چیه؟ موجوده. بفرمایید. نه نه میگیم آقا از اوفو به لعهود، این اوفو به لعهود شامل کی نمیشه؟ یعنی من شامل اون کسی که اجنبی از عرض باشه، نه اجنبی از مرتبط به عقد نباشه. این مالکی که دیگری داره رو مالش عقدی و منعقد میکنه و قلبا راضیه، این لیسه اجنبی از عن العقد. لذا اینجا مشهور آقایی ادعای ایشون اینه. بله بله عرض کردم، شاید بدونیم بگیم برخی از این نکاتی که امام اینجا دارن از همون تحقیقی که مرحوم اصفهانی دیروز دادن، که تحقیق بسیار خوبی هم بود و واقعا مطالب نوعی داشت. عرض کردم گاهی اوقات یه نکات مهمی تو این حواشی وجود داره که بسیاری از فروعات جدیده رو میشه باش جواب داد. نه اجنبی یعنی کسی که از مالک این مال نیست، همین بله. اما اگر کسی مالکه و رضایت داره که مرتبط به عقد ولو عقد منصوبه به اون نباشه، اوفو بالعقود رو میگیره. باز من این رو تذکر میدم، عرض میکنم بسیاری از فروعات ما، حالا قبلا من عرض میکردم مسائل مستحدثه رو که اون جای خودش، ولی فروعات فقهیه که پیش میاد بسیاری رو با همین تسلط بر این حواشی انسان میتونه حل بکنه. خب اون فرق عمیقی که مرحوم اصفهانی عرض شود که دیروز در اون بحث حالات نفسانیه ایشون گذاشت که اگر حالات نفسانیه کسی یادش نیست اون فرق و اون تفصیلی که ایشون داد، نه یه تعبیر دیگه داشت مرحومت، یعنی ما یه تعبیر دیگه کردیم برای کلام اصفهانی. احسنتون ببینید شما، ممکنه من خودم هم در ذهنم قبلا همین بود که اصلا حالات نفسانیه رو یه خط قرمزی دورش بکشیم بگیم خب این که ضابط من نیست، قابل اثبات نیست. ولذا اگر یادتون باشه سال گذشته در بحث اکرام که بحث میکردیم بودیم آقا این فر مدره که الان دختری بعد از 2 سال 3 سال بیا آقا در این عهد من گفتم بله اما باطنا راضی نبودم و خودشم الان فکر میکنه که این عهد عهد چیه؟ باطلی هست. ما اون موقع میگفتیم در شریعت و در قوانین اصلا حالات نفسانیه رو باید به طور مطلق گذاشت کنار. ملاک لفظه، انشاء حالا چه انشاء لفظی چه انشاء غیر لفظی، همین که دختر به اختیار خودش گفته بله ولو 100% از این مرد کراهت داشته اما گفت بله، همین کافی در صحت عقد نکاح. خب حالا یه مقدار پیش میریم حالات نفسانیه رو مرحوم اصفهانی دو جور کرد، یا حالات نفسانیه که بخوان سببیت داشته باشن، فرمود حالات نفسانیه مطلقا در معاملات عمومی ایقاعات سببیت ندارن اما برای شرطیتش چی؟ شرطیت دارن. همین که کسی غذای انسان رو داره میخوره انسان راضی قلبت، اونم میدونه علم رضایت داره کافیه. در اینجا هم ما رضایت رو نمیخوایم سبب برای تملیک قرار بدیم، رضایت رو هم شرط قرار بدیم. اون چه که سبب است عقده، عقد واقع شده، رضایت شرطه. و رضا باز نکته بهتر مرحوم اصفهانی این بود که از روایات استفاده می شود که رضا شرط است، لا اظهار الرضا. من 2-3 روزی خدمت یکی از بزرگان مراجع بودم، به ایشون عرض کردم شما نظرتون چیه در این مسئله وصیتی که موصی می کنه به زاهد بر سرس و قلبن ورثه در حین وصیت راضی بودن. ایشون فرمود هیچ اثری نداره و هیچ فقیهی رو نگفته. گفتم که خب مرحوم اصفهانی تو حاشیه مکاسب تصریح به این معنا داره. ایشون باورش نمیشد این رو، یعنی در ذهن شریفش این بود همون حالات نفسانیه و اینا اینجور موارد به درد نمیخوره، باید بیان انشاء بکنن. بعد این استدلال رو برای تو عرض کردم، برمان استدلال خوبی اما باز باید احتیاط کرد. تو عرض کردم چه احتیاطیه؟ از یه طرف ضرر به موسی وارد میشه، موسی بخواد این زائد بر سلس و متعلق وصیت قرار بده، شما بفرمایید احتیاطی نه، اگر اینا این شما نکردن به ورثه داده بشه حق او دردی میشه، نمیشه اینجا احتیاط کرد. علا کل حال بخواهم ارز کنم یه فروعات مهمیه تو این حواشیه، ما بخواهم اینا رو بی‌اعتنا با سرعت ازش عبور بکنیم بگیم حالا خارج بیر رو گذرون بگیم که نمیشه. بله اون ممکنه خودش احتمال داده 50 سال دیگه بمونه، نمیخواستن انوالیش دست بگیره. آدم عاقل زمان حیات انوال خودش هیچ کار نمیکنه، لذا وضعیت میکنه. یعنی خب خلاف احتیاطه. آقای چه احتیاطیه که ما بگیم مال به اون داده نشه به این داده بشه؟ خب هر دو از به این میره اگر واقعا اون حق داشته باشه. چی برمودی؟ اگه مکره باشه که باطله. درسته اون نکاح، همین اون نکاح مسلم درسته. چی؟ نه عرض کردم اونجا شرطش، ببینید اونجا همین است که دختر موافقت لسانی کنه، موافقت لسانی اختیاری، یعنی اصلا در اونجا شرطش رضایت باطنی نیست. ما آیه تجارت الانتراز رو در سال گذشته گفتیم آقا این تراز رو مشهور به ترازی باطنی معنا کردن. شما من شاید در ذهن خود شما هم همین باشه، شما تجاری سال گذشته، در حالی که ما بودیم ترازی، ترازی چیه؟ انشاییه یا لفظیه. یعنی اگر من گفتم آقا من راضی به خانه رو بفروشم، یعنی گفتم میفروشم، در حالی که در ذهنم و در قلبم 100% ناراحتم، معامله صحیح. خب حالا دقت کنید اینجا باز امام به یکی از مبانی دیگرشون ارجاع میدن که قبلا هم این رو ما در بحث خارج بی ذکر کردیم و واقعا فقاهت امام رو تا کسی این کتاب رو به امام رو نبینه عظمت فقاهت امام رو درک نمی کنه. امام می فرماید کسی نیاد تجارتن انتراض رو تنهایی خودش رو بخواد مطرح بکنه، بلکه باید قرینه مقابله را در نظر بگیره. در مقابل فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی شارع میفرماید اکل مال به باطل چیه؟ حرام. میفرماید ما این قرینه مقابله را قرینه قرار میدیم که مراد شارع از تجارت الانتراض یعنی یه معامله ای باشه که اکل مال به باطل نباشه. و در این جایی که فضولی معامله ای رو انجام میده و در این فضولی مالک راضیه، آیا قربان اینجا اکل مال باطله؟ نه، مشتری میدونه این بایه فضولیه و مشتری علم به رضایت باطنی مالک هم داره، منتها مالک حرفی نزده. اینجا اگر مشتری برداشت این مال میگرفت درش تصرف کرد، این اکل مال باطل نیست. اینم یکی از مبانی خوبی است که قبلا هم ما بحثی در سالهای گذشته کردیم و آثار مختلفی برش مترتب شده. تا اینجا یه قسمتی از تحقیق امام تمام شد. دلم میخواد امروز همه تحقیق رو بخونیم و نتیجه گیری کنیم و رأی خودمون رو و استدلال خودمون رو بالاخره ما کلام شیخ رو دقت کنیم گفتیم، کلام ناینی رو گفتیم و از شیخ دفاع کردیم، اشکالات ناینی رو جواب دادیم، کلام اصفهانی رو بیان کردیم بسیار دقیق بود و کلام امام که در همون مسیر کلام اصفهانیه. تا اینکه انشاءالله شنبه فردا که انشاءالله بحث تفصیلی داریم، شنبه انشاءالله بحث رو دنبال بکنیم. و صلی الله علیه و آله.